بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند کسی که تارک اجتهاد و تقلیده اگر غافل نباشه، چون احتمال میده شرب عصیر عنبی حرام باشه و قدرت بر تفحص داره، میتونه کاری بکنه که بدون عصیر عنبی حلال یا حرام هستش، اگر تفحص نکرد و براءت جاری کرد و در واقع حرام بود، این نه از حیث حکم تکلیفی معذوره، نه از حیث حکم وضعی معذوره. خلاصه میخواد بفرماد ملازمه است بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، ملازمه است بین عقوبت و بطلان، بین صحت و عدم عقوبت. از این ملازمه گفتیم که دو تا مورد استثناء شده، قصر و تمام و جهر و اخفات، یعنی در این دو مورد ملازمه نیست بین حکم وضعی و بین حکم تکلیفی. اشکالی مطرح شد و اون این بود که یا صلات تمام مأمورم به یا صلات تمام مأمورم به نیست. اگر صلات تمام مأمورم به نباشه چطوری میتونه مسقط باشه؟ اگر صلات تمام مأمورم به، مستلزم اجتماع دو تا حکم ضدین هستش. سه تا جواب از این اشکال داده شد. یک، صلات مأمورم به، صلات تمام مأمورم به، صلات قصر مأمورم به نیست. جواب دوم داده شد که صلات تمام مأمورم به نیست، قصر مأمورم به. جواب سومی داده شد که تنافی نیست، هم میتونه قصر مأمورم بهش باشه، هم تمام مأمورم به باشه. بعد مرحوم آقای شیخ این جواب رو به چهار تقریر بیان کرد، به چهار بیان دیگه بیانش کرد. جواب اول رو فرمود یکی از طریق تعویض حکم و تغییر حکم، بگیم جهل مغیر حکم. دوم از طریق معذریت، نه تعویض حکم. سوم از طریق غفلت و چهارم از طریق عجز. بعد مرحوم شیخ فرمود تمام این بیاناتی که برای اشکال اول کردیم که چهار تا بود، همه خلاف نظر مشهور هستش. چرا؟ به خاطر اینکه مشهور میگن نهی به جاهل تعلق میگیره، جاهل مقصر تعلق میگیره. مثالی هم زدن، مثل اینکه شخص در مکان قصبی نماز بخونه ولی جهل به حرمت قصب داشته باشه، جاهل مقصر باشه، جهل به حرمت قصب داشته باشه، نه جهل به اصل قصب که این شی قصبیه یا قصبی نیست. فرمودن اگر کسی جهل به حرمت قصب داشته باشه، نمازش باطله، چه در نماز در ساتر قصبی بخونه چه در مکان قصبی بخونه. فرمودن نمازش باطله. خب بطلان نماز معناش چیه؟ معناش اینه که نهی و تحریم بهش تعلق گرفته. پس معلوم میشه میشه به آقای جاهل مقصر تکلیف تعلق بگیره. جواب دوم رو هم فرمودن صحیح نیست. که جواب دوم چی بود؟ این بود که صلات تمام مأمورم به نیست. این هم فرمود صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که خلاف ظاهر روایاته. ظاهر روایات اینه که صلات جهری که جای صلات اخفات خونده میشه، اخفاتی که جای جهر خونده میشه، یا مثلا قصری که تمام که جای قصر خونده میشه، در مسافر صحیح هستش، پس معلومه مأمورم به هستش. اینم فرمودن جواب دوم، اون جواب دوم هم فرمودن این درست نیست. رسیدیم به جواب سوم. جواب سوم این بود که تنافی بین وجوب قصر و وجوب تمام وجود نداره، مانعی نداره هم قصر واجب باشه هم تمام واجب باشه. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد این جواب سوم به این نحو بیان میشه. منم قبلا اشاره کرده بودم که از طریق ترتب می‌خوام درستش کنم. به این نحو بیان میشه که در وقتی امر به ضدین و متنافیین محاله که هر دو در یه مرتبه باشن، هر دو در یه مرتبه باشن یعنی چی؟ یعنی هر دو مطلق باشن. اما اگر امر به یکی علی تقدیر عصیان دیگری باشه، به عبارت اخرى اگر مولا یکی رو مطلق بیاره یکی رو مشروط به عصیان دیگری بیاره، بگه چی؟ بگه آقای مکلف قصر بخون. ببینید مطلقه، آقای مکلف قصر بخون، اگر عصیان کردی قصر نخوندی تمام بخون، که این میشه امر ترتبی بهش میگن. امر ترتبی این رو مرحوم کاشف الغطا فرموده. کاشف الغطا فرموده صلات تمام تکلیف داره. تکلیف به صلات تمام مترتب است بر معصیت شارع به نسبت به قصر که مکلف صلات قصر رو نخونه. اگر قائل شدیم به این که امر بشه مقتضی نهی از ضدش هست، نهی از ضد باعث بطلان صلات نمیشه. میگفتیم اگه بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد باعث بطلان صلات میشه، کاشف الغطا میفرماد نمیشه. چرا؟ چون در وقتی ضد مأمور به نمیشه و حرامه که مکلف قصد عصیان اهم رو نداشته باشه. در ما نحن فیه شارع ابتدا تکلیف میکنه به جاهل مقصر، بعد میگه چی؟ اگر معصیت کردی، تکلیف میکنه به صلات قصر، بعد میگه اگر معصیت کردی تکلیف قصر رو انجام ندادی نماز تمام بخون، که این میشه امر ترتب. مرحوم آقای شیخ میفرماد مرحوم کاشف الغطا از ترتب در مسئله ضد استفاده کرده برای تصحیح فعل مهم در وقتی که آقای مکلف امر اهم رو ترک کنه. مرحوم کاشف الغطا فرموده در جایی که دو تا واجب باشه، یکی اهم یکی مهم، مثلا در جایی که هم ازاله مسجد واجبه هم صلات واجبه. خب ببینید عزیزان، اگر اول وقت باشه نه این اشکال کاری نداره، آخر وقت فرض کنید که وقت زیقه، از یه طرف من امر فوری دارم به ازاله نجاست از مسجد، از یه طرفم امر دارم به صلات چون آخر وقته. خب اگر ما نگاه میکنیم میبینیم ازاله مسجد اهمیت داره. خب اگر ازاله مسجد اهمیت داشت، من وظیفم چیه؟ اینه که ازاله مسجد کنم بعد نماز بخونم. شارع مقدس میگه ازاله مسجد کن، عصیان نکن. اما اگر عصیان کردی ازاله مسجد نکردی، برو نمازتو بخون، نرو بشین صحبت کن، نرو کار دیگه انجام بده. اینو میشه میگن امر ترتبی، یعنی مترتب بودن امر به صلات بر عصیان ازاله. به عبارت اخرى مترتب بودن امر به مهم بر عصیان امر اهم. خب شارع میتونه اینجوری امر کنه. برای ترتب عزیزان مراجعه کنید به فواید الاصول جلد 1 صفحه 336 به بعد. مرحوم ناینی مفصل درباره ترتب بحث کرد. مرحوم ناینی چند تا شرط برای ترتب بیان کرده. خوب دقت بفرمایید اینا رو. شرط اول، باید پای اهم و مهم در کار باشه، یعنی یکی از واجبها اهم باشه یکی از واجبها مهم باشه. این یک. ثانیاً هر جا امر ترتبی میخواد باشه باید پای معصیت در کار باشه، معصیت باید اونجا صدق بکنه. سه، تکلیف به مهم باید بعد از تکلیف اول، یعنی تکلیف اهم و اسیان تکلیف اهم باشه. یعنی اول باید اسیان بکنه بعد بگه امر دارم من. در ما نهنفی، خوب اینا رو دقت کنید، الان مرحوم شیخ هم اشاره میکنه، اشکال میکنه، میگه ترتبی اینجا نمیاد. چرا؟ در ما نهنفی آقای مکلف نمیدونه قصر واجبه تا صدق معصیت بکنه. صدق معصیت نکرد ترتب نیست. حالا دقت بفرمایید. و ثالث، جواب سوم، چند نه ایشون میخواد بفرماد وقتی امر به ضدین محاله، این جواب سوم این بود دیگه، وقتی امر به ضدین محاله که هر دو در یه مرتبه باشن، هر دو مطلق باشن، مثلا مولا در آن واحد بگه صلات قصر بخوان، صلات تمام بخوان، که هر دو مطلق باشن، در اینجا محظور دو تا تکلیف هستش، اجتماع ضدین هستش. اما اگر مولا یکی رو مطلق بیاره، یکی رو مشروط به اسیان بیاره، دیگه مانعی نداره، دیگه محظور اجتماع ضدین نیست. حالا ببینیم این که عرض کردم از خارج از عبارت در میاد یا نه. از سالس به ما ذکرهو کاشف الغطا رحمه الله، اون ما ذکرهو کاشف الغطا چیه؟ من ان، این بیان ماه، من ان تکلیف بالاتمام مترتب على معصیت الشارع به ترک القصر، میشه همون امر ترتبی. امر ترتبی وقتی شد هر دوتا امر داره، هر دو واجبه، منتها به نحو ترتب. به نحو ترتب یعنی چی؟ یعنی تمام امر داره به شرط اینکه قصر اسیان بشه، مترتب بر اسیان قصر، مترتب على معصیت الشارع به ترک القصر، پس تمام میشه مأمورون به. و وقتی مأمورون به شد، قصد قربت محقق میشه. فقط کلفه آقای کلفکی، آقای شارع، آقای جاهل را، کلفه فاعل شارع، اون ضمیر مفعولی جاهله، آقای شارع مکلف کرده جاهل رو بالقصره، کنارش بنویسید اولا مکلفش کرده به قصر و الاتمام علا تقدیر معصیته، بعد مکلفش کرده به اتمام بر فرض معصیت کی؟ شارع، که امر به قصر شارع رو معصیت کنه. فت تکلیف بالقصر، معصیتهی ضمیرش برمیگه به شارع، فت تکلیف بالقصر، یعنی شارع رو در امر به قصر و تکلیف به قصر معصیت کرده باشه، میشه ترتب دیگه. علا تقدیرن که شد یعنی ترتب، یعنی این مترتبه بر اسیان اونه. مرحوم شیخ میفرماد آقای کاشف الغطا در بحث ضدم از این استفاده کرده، از ترتب استفاده کرده برای تصحیح فعل غیر اهم. آقای کاشف الغطا فرموده اگر قائل شدیم، ببینید عزیزان، اگه کسی قائل نشه به اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضده، دیگه نیاز به امر ترتبی نداره. چی نیاز به امر ترتبی داره؟ کسی که در مسئله ضد میگه امر بشه مقتضی نهی از ضده. لذا آقای کاشف الغطا میفرماد اگر قائل شدیم به اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضده شه، نهی از ضد باعث بطلان ضد نمیشه. یه ضد ازاله است، یه ضد چیه؟ صلاته. نهی از ضد که صلات با... نهی از ضد ازاله که صلات باشه باعث بطلان صلات که ضد ازاله است نمیشه. روشنه؟ نشد؟ ببینید شارع گفته ما قائلیم به چی؟ به این که امر بشه مقتضی نهی از ضده، درسته؟ خب نهی از زد، زد چی؟ ازاله. چون ما دو تا چیز داریم زد همه دیگه، ازاله زد سلات، سلات زد ازاله. خب ازاله اهمه، سلات مهمه، پس ما اول امر داریم به اهم که ازاله باشه. خب اگر شارع امر کرد به ازاله که اهمه امر بشه، میگیم نهی از زد میکنه. یعنی چی؟ یعنی امر به ازاله نهی میکنه از زد ازاله که سلاته. سلات میشه منهیون ام. خب وقتی شد منهیون ام دیگه سلات باید باطل بشه، چون تقرب نداره، امر نمیتونه داشته، چیز نمیشه، شی هم مبغوض مولا باشه هم محبوب مولا باشه، نمیشه. این الان منهیه، مبغوض مولاست. آقای کاشف الغطا از طریق امر ترتبی این مبغوضیت رو میخواد از بین ببره، مأموریتش بده، مأمورون بهش بکنه. میفرماد چی؟ میفرماد که در وقتی زد حرامه، مأمورون به نیست که مکلف قصد داشته باشه اهم رو اتیان کنه. اما اگر قصد داشته باشه اهم رو اتیان کنه، این زد که مهمه میشه مأمورون به. دقت فرمودید؟ بس ببینید امر ترتبی بنابر مسلک کی لازمه؟ بنابر مسلک کسانی که میگن امر بشه مقتضی نهی از زده، ولی اگر امر بشه مقتضی نهی از زد نباشه اشکالی نداره. امر به ازاله داره، امر به ازاله نهی از صلات نمی کنه، صلات می کنه. لذا می فرماد و سلک حازت طریق، یعنی طریق ترتب رو، فی مسئلت زد. مسئله زد کجاست؟ اونجاییست که شارع دو تا امر داره، امر به هم و امر مهم. صلات امر داره، ازاله نجاست از مسجد هم امر داره، منتها ازاله امرش امر مهمه، صلات امر اهمه. با وجود امر به مهم، امر به اهم مهم نمیخواد انجام بده، نباید آن دم انجام بده. خب چرا؟ چون اهم نهی میکنه از او. وصله که این طریق ترتب رو در مسئله زد فی تصحیح فعل غیر اهم. غیر اهم چی هست؟ صلاته. اگر کسی ازاله رو رها کرد و صلات خوند، با این که مسلکش اینه که امر بشه مقتضی نهی از زده، این چجوری میتونیم این صلات رو درستش کنیم؟ از راه امر ترتبی. این هم همینطور میفرماد، میفرماد از راه امر ترتبی تصحیح کرده صلاتی رو که زده ازاله است، زده امر اهمه. من الواجبین المزیقین، که ازاله نجاست از مسجد و صلات باشه. عرض کردم فرض کنید آخر وقت رو، آخر وقت رو از هم ازاله وقت زیغه هم صلات. ازا ترک المکلف الامتصال بالاهم، تصحیح کرده. چجوری تصحیح کرده؟ به این که امر به صلات صحیح ازا ترک المکلف، وقتی که مکلف ترک کنه الامتصال بالاهم را. امتصال به اهم یعنی چی؟ یعنی ازاله مسجد رو ترک کنه، ازاله مسجد نه. خب وگرد دو مرحوم آقای شیخ میفرماد این جواب سومم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ترتب در جهر و اخفات و در قصر و تمام اصلا معقول نیست. ببینید عزیزان، از مرحوم ناینی شرط سوم رو عرض کردم. شرط سوم ترتب چی بود؟ جای بود که معصیت صدق بکنه، درسته؟ مرحوم آقای شیخ میفرماد ترتب اینجا اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ به خاطر اینکه معصیت صدق نمیکنه. ترتب در جاییست که معصیت صدق کنه، اینجا معصیت صدق نمیکنه. چرا معصیت صدق نمیکنه؟ چون فرض اینه که مکلف جاهله، نمیدونه صلات قصر برش واجبه تا ترک کنه و معصیت بکنه. آقای صاحب قلائد صفحه 267، اینا رو عزیزان داشته باشید که اگر یه وقت خواستید برای امر ترتبی کار کنید، رساله جزوه بنویسید، اینا خیلی به کارتون میاد. صاحب قلائد صفحه 267 فرموده ممکنه منشأ عدم معقولیت یکی از این دو وجهی که بیان میکنیم باشه. صاحب قلائد فرموده این که مرحوم شیخ فرموده لا نعقل، این منشأش احتمال داره یکی از این دو وجهی باشه که میگیم، یک امتناع و استحاله، چون ترتب محال است و ممتنعه. چرا ترتب مستلزم امور ممتنعه؟ یک، فعلا هستیم تو بچه اول ها. چرا ترتب محال است و ممتنعه؟ چون ترتب مستلزم امور ممتنعه. یک، معلول قبل از علته. خب معلومه که علت همیشه باید قبل از معلول باشه، اینجا معلول قبل از علته. چرا؟ چون علت وجوب تمام چیه؟ عصیان قصره. مفروض اینه که عصیان قصر به اتیان تمام حاصل میشه، این یکی محاله، معلول شد قبل از علت. چرا؟ چون عصیان قصر به اتمام تمام حاصل میشه. پس ایجاب تمام قبل از کامل شدن عصیان به ترک قصره. این یک. دو، اجتماع ضدینه. چرا؟ چون ترک قصر از یه طرف حرامه و از یک طرف چون مقدمه اتیان به تمامه واجبه، مقدمه واجب واجبه دیگه. خب از یه طرف ترک قصر مقدمه اتیان به تمامه، یعنی اگه بخواد تمام بخونه باید قصر رو ترک بکنه، خب اگه مقدمه شد میشه واجب. این دو تا سه، پس در نتیجه قصر هم میشه حرام هم میشه واجب. این اجتماع ضده. این سه، تکلیف به مالایتاقه. چرا؟ چون ترک قصر چون حرام هستش ممتنع اون شرعن. یادتون باشه این قاعده کلیه، الممتنع و شرعن کالممتنع عقلن. پس تکلیف بهش جایز نمیشه چون ممتنع شرعیه دیگه. پس این یکی از دو وجه، وجه استحاله و وجه امتناع، که از سه جهت محال شده ممتنع. وجه دوم صاحب قلائد، وجه دوم صاحب قلائد، عدم تعقل و ادراک ترتب بلوجدان. اصلا معقول نیست ترتب درک بشه، تعقل بشه وجدانن. یعنی چی؟ یعنی معقول نیست ترتب اصلا وجدانن. چرا؟ چون امر به قصر مقارن و همزمان با امر به اتمامه. دوباره عرض میکنم، چرا معقول نیست وجدانن ترتب؟ چون امر به قصر مقارن و همزمان با امر به اتمامه. خب با وجود تقارن تصور ترتب معقول نیست. گفتیم باید در ترتب چی باشه؟ امر به اهم قبل باشه، امر به مهم بعد باشه، تا بگیم علا تقدیر عصیان اهم امر به مهم هست. این یه نکته. نکته دیگر این که مرحوم آقای شیخ فرمودند ترتب معقول نیست فل مقامین. اینم خوب دقت داشته باشید، این خیلی مسئله مهمیه. مرحوم شیخ در عبارت داره ترتب معقول نیست فل مقامین. در مورد این مقامین دو تا احتمال وجود داره که خیلی هم این مهمه برای نظر مرحوم شیخ درست کردن. یک، مقامین یعنی مسئله جهر و اخفات و مسئله ضد و تزاحم. دو، مقامن یعنی مقام مسئله جهر و اخفات و مسئله قصر و اتمام. ببینید عزیزان، این اگه هر جوریش معنا بشه اثر مهمی برش مترتبه. اگر گفتیم ترتب معقول نیست در مسئله جهر و اخفات و قصر و تمام و در مسئله زدین، این مهم به زنگاهش اینجاست. اگر گفتیم ترتب معقول نیست در مسئله جهر و اخفات و مسئله قصر و تمام و مسئله زدین، اگه اینو بگیم معناش اینه که مرحوم شیخ منکر ترتب در همه جا. خب اما اگر گفتیم مقصود از مقامین مسئله جهر و اخفات و قصر و تمام، فقط کاری به مسئله زدین نداره. اگه این رو گفتیم مرحوم شیخ منکر ترتب میشه فقط در اینجا، این دلیل نمیشه که منکر ترتب در همه جا. پس این مهم عزیزان که این مقامین رو چی معنا کنیم، بگیم مرحوم شیخ در این مقامین چی میخواد بگه. اگه گفتیم مقامین یعنی مسئله زد و این دوتا مسئله، معناش اینه که مرحوم شیخ همه جا میگه ترتب معقول نیست. اگه گفتیم مقامین فقط مسئله جهر و اخفات و قصر و تمام رو میگه، اگه این باشه این معناش اینه که ترتب فقط در این دوتا مسئله معقول نیست، اما در جاهای دیگه ترتب معقوله. این نکته مهمی بود، اینو داشته باشیدش بعد به کارتون میاد. مرحوم ناینی در فواید اصول جلد 1 صفحه 368 فرموده در صورت جهل به تکلیف خطاب ترتبی اصلا معقول نیست. هر جا ما جهل به تکلیف داشته باشیم اصلا خطاب ترتبی معقول نیست. چرا؟ چون مزاحمت بین دوتا تکلیف نیست. ببینید تمام زحمات کاشف الغطا رو خراب کرد. مرحوم کاشف الغطا اومد از راه ترتب وارد شد، فرماد اصلا در جایی که جهل به خطاب هست اصلا ترتب معقول نیست، چون مزاحمتی نیست. چرا؟ چون جاهل به تکلیف ولو ان تقصیرن باشه خودش رو اصلا آسی نمیبینه. ترتب در جایی که معصیت باشه شخص خودش رو آسی ببینه، اصلا التفاتی نداره به آسی بودن. التفات چرا؟ چون التفات به عصیان متوقف بر علم به تکلیفه. اگه این شخص التفات به تکلیف پیدا کنه، یعنی ملتفت بشه که قصر برش واجبه، خب نماز تمام بخونه اصلا صحیح نیست برش. مثل ماها اگر نماز تمام بخونیم صحیح نیست برمون. پس بنابراین ترتب در کجاست؟ در جایی که جهل به تکلیف نباشه. در جایی که جهل به تکلیف باشه اونجا اصلا عصیان نیست. عصیان نبود، ترتب شرطش چیه؟ اینه که باید معصیت باشه در کار، پای معصیت در کار باشه. این هم فرمایش مرحوم آقای ناینی. دقت بفرمایید.
در
مقام
اثبات
اشکال نداره. چرا؟ ثبوت چیزی که نیست که. تصور مقام تصوره. در مقام خارج اگر بخواد شیئی علت برای، اگه شیئی علت برای شیئی باشه علت باید مقدم باشه. چرا دیگه؟ چرا علت این که، علت این که بخواد واجب بشه تمام، علتش اینه که قصر، امر به قصر عصیان بشه. وقتی ممتنع شد، وقتی ممتنع شد عقلا، شرعا ممتنع شد. شرعا که ممتنع شد مثل ممتنع عقلیه. شارع نمیتونه امر بکنه به جوری که علت قبل نباشه بعد باشه، معلول اول باشه، چون امر شارع اصلا متوقف بر عصیان. یعنی شارع باید اینجوری امر بکنه، بگه در اگر تو عصیان کردی من امر دارم. اینجوری معناشه دیگه. خب اگر تو عصیان کردی، عصیان کیه؟ در وقتی که علم داشته باشه. اگر که ترک کردن اون قصد همزمان باشه با تمام، و علت قبل نشده که باید عصیان اول محقق بشه بعد اون آقای مکلف بگیم امر داره. صرف گفتن که به درد نمیخوره که. ببینید شما یه وقت میگید شارع میگه چی؟ میگه آقا تو اگر عصیان کردی باید اینجوری باشه. ببینید اگر عصیان کردی، میگه اگر عصیان کردی من امر به تمام دارم، اگر ازاله رو ترک کردی من امر به تمام دارم. خب پس باید عصیانی باشه که این امر به تمام داشته باشه. در این آقای مکلف باید عصیان بکنه در خارج تا ما اون امر به صلات مثلا یا امر به تمام مثلا اگر گفتیم امر به تمام بیاد به گردنش، ولی به گردنش نمیاد. یعنی امر شارع وقتی به گردنش میاد که عصیان کرده باشه. شارع امر اینجوری کرده، گفته آقا اگر تو عصیان کردی این کار رو بکن، اینجوری امر کرده. ولی که این امرش باید کی میاد به گردن این؟ اون آقا میگفت اگر که شارع هم امر به تمام داشته باشه هم امر به قصد داشته باشه اجتماع حکمین ضدینه، درسته؟ اون اینو میگفت دیگه، میگفت شارع اگر به آقای مسافر بگه جاهل بگه تو هم تمام میتونی بخونی هم قصد میتونی، چون امر به قصد امر اولیش بوده دیگه، تمام هم که بدلشه اینم امر داشته باشه، میگه خب این اجتماع ضدین میشه، هم قصد واجب هم تمام واجب. آقای کاشف القطاع اومده از نحو امر ترتبی استفاده کرد، میگه شارع اولی رو مطلق میگه، میگه قصر بخون سل قصرن، اون امر به تمام رو مشروط میگه. یعنی میگه چی؟ میگه اگر عصیان کردی من امر به تمام دارم، که از ناحیه ترتب بود. خب حالا باید ببینیم امر ترتبی در جاییست که شخص عالم به تکلیف باشه، مثل اینکه عالم به ازاله و عالم به صلات، یا اگر جاییم که جاهل به وجوب اون اهم باشه اونجا هم میگیره. هر سر اینکه اونجا رو نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه معقول نیست در وقتی که معصیت باشه، وقتی معصیت نبود جاهل بود دیگه امر ترتبی معقول نیست. وقت چرا معقول نیست؟ چرا محاله؟ علت محال بودنش رو. وگرده رد میکنه این امر ترتبی رو، اولا این انا لا نعقل کنارش بنویسید، اولا رد میکنه این امر ترتبی رو، اولا اینکه انا لا نعقل و ترتب فی المقامه، ما نفهمیدیم ترتب در مقامن رو، میخواد بفرماد معقول نیست. اون وقت ببینید منشأ عدم معقولیت رو مرحوم صاحب قلائد در صفحه 267 فرمود دوتا چیزه. اون وقت اولیش خود امتناع استحاله بود، منشأ امتناع استحاله خود سه تا چیز بود. اینا رو قاطی نکنید ها، دوباره عرض میکنم. آقای صاحب قلائد چی فرمود؟ فرمود ممکنه منشأ عدم معقولیت دوتا چیز باشه، یکی استحاله باشه، یکی عدم معقولیت وجدانن باشه. اون وقت وجه استحاله رو سه تا چیز فرمود، وجه استحاله رو سه تا چیز فرمود. یکی فرمود وجود علت قبل معلول قبل از علت، اجتماع ضدین، تکلیف به ما لا یطاق، این سه تا رو فرمود. خب لا نعقل، ما نفهمیدیم معقول نیست ترتب فل مقامن. این مقامن رو عرض کردم، دو تا احتمال در این مقامن وجود داره. مقامن یعنی مسئله جهر و اخفات، قصر و تمام و مسئله زد. اگه این باشه معناش اینه که مرحوم آقای شیخ ترتب اصلا هیچ جا قبول نداره. اگه مقامن یعنی فقط مسئله جهر و اخفات و مسئله ضد قصر و تمام، اگه این باشه اینجا منکره، جاهای دیگه منکر نیست. این اولا. ثانیا و انما یعقل ذالک یعنی ترتب فیما اذا حدثت تکلیف. ثانیا معقول ترتب در کجا؟ در جایی که حدثت تکلیف ثانی، تکلیف ثانی. تکلیف ثانی مثل چیه؟ مثلا صلات با تیمم، مثلا تکلیف ثانی صلات تمام، مثلا صلات تکلیف ثانی صلات هستش با نسبت به ازاله. بعد تحقق معصیت الاول به مجرد قصد معصیت نه، چون قصد معصیت فقط داشته باشه محظور ضدین هنوز باقیه، باید تحقق پیدا کنه معصیت اول، یعنی صلات با وضو نخونه تا آخر وقت که وقتش دیگه زیغه، اونجا باید صلات با تیمم امر داره. یا ازاله مسجد نکنه، اونجا معصیت بکنه، اونجا دیگه صلات امر داره. چمن اصا به ترک، بله، بعد تحقق معصیت الاول. این بعد تحقق معصیت اول یعنی چی؟ یعنی به مجرد قصد بر معصیت نباشه، بلکه چون اگه فقط قصد معصیت داشته باشه اون محظور ضدین هنوز باقیه، تحقق معصیت بعد از اینکه محقق بشه معصیت در خارج. مثل چی؟ مثل اینکه نماز نخونه با وضو تا بشه وقت به اندازه‌ای که فقط میتونه با تیمم نماز بخونه. کمن اصا به ترک صلات مع طهارت المائیه، تا کی؟ تا وقتی که دو رکعت آخر مثلا وقت چهار رکعت نماز باشه با تیمم. فکل فلزیق الوقت به ترابیه، اون وقت دیگه مکلف میشه به زیق وقت به صلات ترابیه. عزیزان یه نکته عرض کنم خدمتتون، این در زیغ وقت اینطوری که مثال مرحوم آقای شیخ زده اصلا ترتبم نباشه وظیفه همینه، ما اصلا کار به ترتب نداریم، حتی منکر ترتب، منکر ترتب میگه این موقع چه کار بکن؟ میگه نماز با تیمم بخون دیگه، وقت نداره که. لذا این مثال ار فرض عدم ترتب هم وظیفه هم میشه. نکته دیگر اینه که این ترتبی رو که مرحوم شیخ معقول تصور کرده غیر از ترتب اصطلاحی، اینا نکات ریز مطلبی که باید عزیزان داشته باشن. چرا؟ چون فرض کرده جایی رو که امتثال اهم امکان نداره، اینم یه نکته. نکته دیگر این که عرض کردم خدمتون اگه ترتبم نباشه صلات با تیمم وظیفه است، یعنی منکر ترتبم نمیگه. نکته دیگه اینه که مرحوم آقای شیخ، عزیزان اینو داشته باشید این آدرسا رو، مرحوم شیخ در مطاره جلد یک صفحه 561 به بعد منکر ترتب میشه. این جام عرض کردیم اگه مقامین رو اونجوری که معنا کردیم معنا کنیم میشه منکر ترتب. در رسائل جلد 4 صفحه 36 اونجا ترتب رو میپذیره. دقت فرمودین؟ در رسائل جلد 4 صفحه 36 اونجا مرحوم آقای شیخ ترتب رو میپذیره. اونجا داره لکن لما کان امتصاد و تکلیف، اونجا ترتب رو پذیرفت. خب این تمام شد، بحث خیلی با درد سر بود، الحمدلله تمام شد. از سالس ان وجوب الفحصه، مرحوم آقای شیخ می فرماد این که در خاتمه گفتیم شرط جریان براءت وجوب فحصه، این مربوط به شبهات حکمیه است. یعنی در شبهات حکمیه شرط جریان اصالت البراءه وجوب فحصه، اما در شبهات موضوعیه فحص لزومی نداره. فرقم نمی کنه شبهه شبهه وجوبیه باشه یا تحریمیه، شبهه موضوعیه شبهه وجوبیه باشه یا تحریمیه. این رو می دونید که شبهات حکمیه تارتن شبهه تحریمیه است، تارتن شبهه وجوبیه است. گاهی اوقات هم دوران هم بین محصوله. شبهه موضوعیه، گاهی اوقات شبهه وجوبی است، گاهی شبهه تحریمی است، موضوعی است ولی شبهه. در شبهات موضوعی فصل لزوم نداره، فرق هم نمی کنه شبهه شبهه وجوبیه باشه یا تحریمیه. در شبهه وجوبی هم فرق نمی کنه امر مهم باشه در کار یا امر مهم نباشه در کار، مگر اینکه براءت باعث تعطیلی تکلیف بشه، باعث تعطیلی حکم شرعی بشه، مثل حج مثلا. شخص نمیدونه پول داره یا نه، به مقدار کافی پول داره یا نه، این نمیتونه فصل نکنه براءت جاری کنه. چرا؟ چون باعث تعطیلی حج میشه دیگه، باعث تعطیلی تکلیف شرعی، حکم شرعی میشه. توضیح مطلب اینه که عزیزان، شبهات حکمیه، ما شبهات دو جور داریم عزیزان، اینا رو خوب داشته باشید. اینجا ها اینجور چیزا رو که ای تذکر میدم، چون بعضی شبهات رو با اینکه شبهه موضوعی است خیال میکنن شبهه حکمی است. اینا رو خوب دقت داشته باشید. شبهات حکمیه به شبهاتی میگن که منشأ شارعه، شبهات موضوعیه شبهاتی است که منشأش امور خارجی است. این یک. خب شبهات حکمیه که منشأش شارعه، منشأش یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصوصه. دوباره عرض میکنم عزیزان، شبهه حکمیه ای که منشأ شارعه یا منشأ فقدان نصه یا اجمال نصه یا تعارض نصوصه. خب شرط جریان اصالت البراءت در اینجا تفحص. شبهه موضوعیه شبهه‌ایه که منشأش امور خارجیه، ربطی به شارع نداره. این یه فرق. فرق دوم، رفع شبهه حکمیه به دست شارع، یعنی شارع باید در مورد نماز جمعه دلیل اقامه کنه، بگه مردم یجب علیکم صلاتتون، فقدان نص به دست شارع، اجمال نص هم وسیله شارع میشه اجمالش از بین بره، تعارض نص هم همینطور. پس منشأ شبهه شارع، رفع شبهه هم به ید شارع هست. اما در شبهات موضوعی منشأش امور خارجیه، رفعش به تفحص کردن و به مراجعه به متخصص و مثلا گاهی مراجعه کردن به رفیق. دو تا لباسه، نمیدونه، میدونه یکیش نجسه یکی پاکه، خب تفحص میکنه، از رفیقش میپرسه، از خانوادش میپرسه، یا اینکه خودش برق روشن میکنه، نگاه میکنه ببینه کدوم خونیه کدوم خونی نیست. ببینید منشأش به امور خارجی، رفعش هم به این امور هستش دیگه، به شارع اصلا ربطی نداره. نکته فرق دیگه، در شبهات حکمیه اون حکم کلیه، ولی در شبهات موضوعی جزئی هستش. مرحوم آقای شیخ در صفحه 114 فرمودن اجمال نص از دو حیث میتونه باشه. گفتیم منشأ شبهه یا تعارضه یا اجمال نصه یا فقدان نصه. خب اجمال نص یعنی چی؟ اون مرحوم شیخ در صفحه 114 فرمودن اجمال نص میتونه از دو جهت باشه، از دو حیث باشه. تارتن خود حکم مجمله، یعنی لفظی که دلالت بر حکم میکنه مجمله. مثل چی؟ مثل لا تشرب الماء فی اللیل قائما، نهی رسیده، فرضم اینه که نهی مشترک لفظی بین حرمت و کراهته، حالا نهی رسیده، لا تشرب الماء فی اللیل قائما. این دوتا احتمال داره، احتمال کراهت داره، احتمال حرمت داره. این لفظ میشه، این خطاب میشه مجمل. یا مثلا در حال جنابت لا تشرب، لا تأکل. خب لا تأکل و لا تشرب نهیه، مشترک بین کراهت و حرمت شارع که اینو استعمال کرده میشه چی؟ مجمل. چون قرینه نیاورده که، قرینه بیاره مبین میشه، ولی قرینه که نیاورده میشه مجمل. پس تارتن خود حکم اون نهی مجمله، اخرا متعلق و موضوع حکم مجمله، یعنی لفظی که دلالت میکنه بر متعلق حکم اون مجمله و اجمال لفظی که دال بر متعلق حکمه تارتن در اثر اینه که معنای لفظی که موضوع حکمه لغتن و عرفن متعدده، مثل قنا مثلا که مجمله، شارع نهی از قنا کرده، خب یه صوتی مشکوکه قنا بودنش. چرا مشکوکه قنا بودنش؟ چون لفظ قنا معنای متعددی داره، لذا صوت مشکوک احتمال حرمتش داره. اخرا موضوع و متعلق حکم لفظش معلومه، اجمال در ناحیه مراد و مقصود متکلمه، که مقصود متکلم و مراد متکلم از لفظ چیه؟ مثلا شارع نهی کرده از خمر، ما نمیدونیم، شک میکنیم که خمر، اون خمری که اسکارش گرفته شده، اون رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه.